Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzeln.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo, wir begrüßen euch zu Radio Connection.
Salam, خوش آمدید میگیم به شما به برنامه خودتون رادیو کانکشن.
Wie ihr ja weiß, produzieren wir unsere Sendungen in unserem mobilen Studio in einer Unterkunft für Geflüchtete in Marzahn. Hier leben viele Menschen aus Afghanistan. Obwohl sie vor Gewalt und Verfolgung geflohen sind, haben die meisten hier nur eine Duldung und klagen gegen die Ablehnung ihres Asylantrags. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit der derzeitigen Situation in Afghanistan.
همانطور که می‌دانید برنامه‌های ما هر هفته در اقامتگاه مارتسان در استودیوی ما رادیو کانکشن ضبط می‌شود. در اینجا تعداد زیادی از افغانستانی‌ها زندگی می‌کنند که حتی به دلیل تجاوز و یا تعقیب از افغانستان فرار کردند. بسیاری از آنها تنها دولدونگ دارند یا بر علیه تصمیم رد درخواست پناهندگی شکایت کردند. بنابراین برنامه امروزی ما در مورد وضعیت فعلی در افغانستان است.
Wir haben heute zwei Studiogäste, die aus eigener Erfahrung über die Lager in Afghanistan berichten. Und zum Schluss gibt es ein Interview mit Pro-Asyl zur rechtlichen Situation der Afghanen, die hier Asyl beantragen.
ما امروز دو مهمان در برنامه داریم که راجع به بعضی از تجربه هایشان در افغانستان توضیح میدن. بعد از آن صحبت میکنیم با خانم فرزانه احمدی از طریق اسکایپ که یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان هستند و بعد از آن اینترویو داریم با پرو ازول راجع به افغانستانی هایی که اینجا درخواست پناهندگی میدهند.
رادیو کانکشن. Das Auswärtige Amt versucht, bestimmte Gegenden, aber auch Städte als sicher einzustufen, um Abschiebungen von Geflüchteten dorthin zu ermöglichen. Dagegen gibt es heftige Proteste von verschiedenen Gruppen, wie zum Beispiel dem Flüchtlingsrat oder Pro-Asyl. Auch das UNHCR, das Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, hat vor einer solcher pauschalen Einschätzung der Lage in Afghanistan gewarnt.
اداره خارجی سعی بر این دارد که برخی مناطق را در افغانستان به عنوان مناطق امن اعلام کند برای دیپورت افغانستانی ها به آنجا. بر علیه این دیپورت ها گروپ های اعتراض کننده ای وجود دارند، برای مثال فلوشلینگز رات یا پرو ازول. همچنین سازمان ملل، کمیساریای سازمان ملل همیشه در مورد چنین مناطق در افغانستان هشدار داده است.
Es vergeht kaum ein Tag ohne Kampfhandlung oder Anschläge, wo nicht der Drohnenkrieg oder brutales Vorgehen auch von der afghanischen Armee Opfer unter der Zivilbevölkerung fordern. Eine interaktive Übersichtskarte, die auf der Webseite von Pro Asyl zu finden ist, verdeutlicht, dass mit wenigen Ausnahmen alle Landesteile, Schauplätze solcher Ereignisse mit Toten und Verletzten sind.
به هیچ وجه امکان این که یک روز بدون جنگ یا حمله انتحاری در افغانستان سپری شود نیست. جایی که امکان آن نمی رود که روزی از تهدید یا حمله وحشیانه شنیده نشود و همچنین ارتش نظامی افغانستان که قربانی تقاضای جامعه مدنی شوند. یک نقشه کلی تعامل که می توان در وبسایت پروازول پیدا کرد به طور واضح نشان می دهد با استثناهای کمی در همه بخش های افغانستان با این چنین کشته و زخمی هایی روبرو می شویم.
Wie Pro-Asyl berichtet, schwindet das Gefühl der Sicherheit in der afghanischen Bevölkerung immer mehr. Das hat auch damit zu tun, dass die Taliban immer größere Gebiete kontrollieren, während weitere umkämpfend sind. Die Verlust- und Desertationsraten bei der afghanischen Armee und den Sicherheitskräften sind hoch. Oft ist unklar, ob Soldaten nur verschwunden oder zum Gegner übergelaufen sind.
همینطور که پروازول توضیح می‌دهد، احساس نبود امنیت همیشه برای مردم افغانستان کمتر می‌شود. با آن همچنان کنترل مناطق کثیری از افغانستان در دست طالبان قرار دارد. با هر جنگ ضرر و زیان نیروهای امنیتی افغانستان به تبع بیشتر و نیروی امنیتی آنها کاهش می‌یابد. غالبا این مسئله آشکار نیست که چه تعداد سرباز گم می‌شوند یا زیر کامیون می‌شوند و یا با سلاح دشمن از دست می‌روند.
Die sicheren Regionen sind kaum eine Alternative. Nur wenige Provinzen können als sicherer gelten. Es handelt sich überwiegend um Bergregionen mit geringer Bevölkerungsdichte, die unzugänglich sind.
مناطق امن به طور خیلی محدود در بعضی ولایات میتوان نام برد که عمدتاً در مناطق کوهستانی قرار دارند با کمترین جمعیت که به طور کلی غیر قابل دسترس است و به همین دلیل حتی در زمان تهاجم شوروی سابق توسط مردم محلی یا گروه‌های مسلح تایید شده میتوانست امنیت آن حفظ شود.
In Afghanistan kann also von Sicherheit keine Rede sein. Wie Pro Asyl berichtet, kommt es vielerorts zu heftigen Kämpfen. Bombenanschläge sind an der Tagesordnung. Durch die bewaffneten Konflikte verlieren jedes Jahr tausende Menschen ihr Leben, ihre Häuser, ihre Lebensgrundlage. 100.000 Afghanen befinden sich bereits auf der Flucht. Viele davon als Binnenflüchtlinge oder in den direkten Nachbarländern.
در افغانستان همچنان نمی‌شود از امنیت سخنی به زبان آورد. همانطور که پرو ازول توضیح می‌دهد، روزانه در بسیاری از نقاط این کشور خشونت، جنگ، بمباران و یا حمله انتحاری صورت می‌گیرد. در جریان درگیری و تضاد نیروهای مسلح، هزاران نفر زندگی خود را از دست دادند، همچنان خانه‌ها، وسایل زندگی و غیره. صدها هزار نفر در حال فرار از کشور هستند و تعداد زیادی به صورت مهاجر در کشورهای همسایه به سر می‌برند.
Nach der Musik berichten unsere Studiogäste Herr und Frau Khaliki aus eigener Erfahrung über die Situation in Afghanistan.
بعد از شنیدن موزیک مهمان‌های ما آقا و خانم خالقی در مورد بعضی تجربه‌هایشان در مورد وضعیت افغانستان صحبت می‌کنند.
Als allererstes will ich klarstellen, ich bin kein Nazi, aber mich stören die Alibabas mit ihrem Islamgelaber. Es kann nicht wahr sein, dass so viele Kinder kriegen und ihre Frauen laufen fünf Meter hinter ihnen. Gott am Beten ist eine persönliche Sache, aber ihr wollt Bomben legen oder Köpfe abpacken. Was möchtet ihr, Kanacken, Geld und unsere Töchter anpacken? Deshalb werde ich's jetzt öffentlich machen, verdammt, wir können's nicht fassen. Die Merkel lässt noch mehr von diesen Leuten rein, leben steuerfrei mit iPhones und dem neuesten Scheiß. Ausbeuterei, die ihr kurzerhand geschieht, man versucht grad meinem Volke seine Wurzeln zu entziehen. Ihr furzt auf was ich lieb, die Kultur und das Prinzip, bis man irgendwann nur Muselmanns und Burka-Träger sieht. Guckt die Kurden in Berlin, Araber und Mafia-Clans, No-Go-Areas, Terror wie im Bataclan, die Geister eines links-grün versifften Masterplans. Deshalb zünd ich Fackeln an und schütze unser Abendland. Und auch ihr, die ihr schon lange hier lebt, wollt meine Flagge nicht sehen, doch nutzt das ganze System. Seht eure alte Heimat immer noch als Land, das euch prägt. Doch wenn du Deutschland so sehr hast, Murat, kannst du auch gehen. Du genießt in meinem Land die Demokratie, aber zu Hause dann verhilfst du einem Despoten zum Sieg. Jetzt ist die komische Musik über Drogen beliebt von kriminellen Migranten, die meinen Sohn falsch erziehen, die ohne Ausbildung jetzt einen Haufen Kohle verdienen. Ich geh ackern und krieg nicht mal für einen Wohnkredit. Ihr fahrt dicke Autos, aber ich noch mit der Straßenbahn. Doch am Tag der Wahlen werde ich euch bestrafen, dann nehm ich's in die Hand und ihr werdet alle sehen. Ich steh für unser Land, denn ich will die AfD.
Ich bin kein Nazi, aber Nazi, aber Nazi, aber ich bin kein Nazi, aber Nazi, aber Nazi, aber Nazi.
Als allererstes will ich klarstellen, ich liebe Deutschland, aber ihr seid miese Heuchler, wolltet mich nie bei euch haben. Ihr sprecht euch aus für ein Kopftuchverbot, doch eure Frauen ziehen gottlos den Rock noch was hoch. Jedes Jahr im Ballermann seid ihr besoffen und so, färbt euren lockeren Ton ab auf meine Tochter und Sohn. Ihr Ungläubigen, für euch bin ich ein Hinterwäldler-Türke, aber kennst du einen Imam, der je ein Kind anfassen würde?
ihr könnt euch für früher bedanken. Wir bauten Deutschland mit auf, macht euch mal drüber Gedanken. Heute guck ich in die Zeitung, wir sind üble Migranten. Doch wir haben nicht vergessen, dass Asylheime brannten. Wir fühlen die Schranken, denn uns will die Oberschicht nicht haben. Man liest online jeden Tag vom bedrohlichen Islam. Deshalb findest du keinen Job oder eine Wohnung mit einem Bad. An den Villen keine Klingeln mit einem Oriental-Namen. Ihr tauscht mit euren Waffen drüben euer Öl für unser Blut. Doch als Sündenbock ist euch Özil gut genug. Aber Moment mal, was soll hier die Message sein? Weltmeisterschaft vorbei, weil er ein Selfie teilt. Ihr seid jetzt so reich, nur auf unser Eltern Schweiß. Denkt dran, wenn ihr lecker speist und wie einfach ein Blätterteig. Wartet ab, bis mein Präsident euch zeigt, wer Eier hat. Und dann wird die Macht wieder gerecht verteilt. Sperrt uns ins Ghetto ein, dass wir von euch entfernt leben. Und ihr wundert euch, dass wir mit nem Slang reden. Nazis wie ihr, mit nem Fass voller Bier. Was integrieren, ihr wollt uns assimilieren. Aber lasst nicht mit mir, weil ich ein Osmane bin. Das ist der Grund, warum am Auto grad die Fahne hing. Wenn ich am Fahren bin, denkt ihr, ich bin voll verblödet? Ich werd nie Deutscher sein, denn ich bin ein stolzer Türke.
Ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland aber. Ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland aber.
Als allererstes wollte ich klarstellen, dass ich Ekrem Boda heiß. Deutscher Staatsbürger, ich frag euch, was soll der Scheiß? Ihr kennt euch doch so lang, reißt euch endlich mal zusammen. Alles chill, Digga, reicht euch erst die Hände und entspannt. Ihr habt auf einmal Streit, die Masse ist entzweit. Ich dachte, dieser Fight ist seit den 80ern vorbei. Ich sitze schon mein ganzes Leben zwischen diesen fucking Stühlen. Und gerade als ich dachte, es wäre alles abgekühlt. Ich dachte, Brü, das schafft aber, es war zu früh. Ich bin Deutsch-Türke, keiner weiß hier, was ich fühl. Die Lage macht mich stutzig, wollte nicht sagen, doch jetzt muss ich. Auf einmal ist der Quotentürke gar nicht mehr so lustig, als gäbe es nur die Wahl zwischen Erdogan und Böhmermann. Nur die Wahl zwischen Bertelsmann und Dönermann. Als gäbe es nur den Wahlbereich zwischen Schwarz und Weiß. Gutmensch oder Arschloch sein, Antifa und Nazischwein. Rechtspopulismus oder Angela, jetzt lass sie rein. Zwischen Diktatur oder Anhänger des Staatsstreichs. Ich mach's für sie und rappe gegen Rassenhass. Doch alles, was mich Kennex fragen, ist, ob ich gefastet hab. Eigentlich ein Künstler, dem die Mucke durch sein Herz pumpt, doch geh ich in eine Talkshow ist der Schwerpunkt meiner Herkunft. Das ganze Universum redet nicht über mich, Ehe. Ihr akzeptiert, mein Sohn kommt aus einer Misch-Ehe. Glaubt mir, Jungs, es gibt tausende von uns. Wir sind zwischen beiden Welten aufgewachsen, Punkt. Ich muss mich nicht entscheiden, ich muss nur ich selber sein. Leute, die sich treu sind, sind eine Seltenheit wie Elfenbein. Seht es ein, denn Identifikation ist nur ein Gefühl wie eine Handy-Vibration. Meine Ansicht, Bro, ob Religion, ob Tradition, zusammen in einem Land zu wohnen, ist schwer, aber ihr macht das schon. Aber ihr macht das schon. Aber ihr macht das schon.
Radio Connection.
صدای ما را از رادیو کانکشن برلین میشنوید. برنامه امروز ما راجع به وضعیت فعلی افغانستان است. Wir haben Gäste bei uns im Studio, Herr und Frau Khaliqi. سلام شنوندگان عزیز. در استودیو هستیم در خدمت آقا و خانم خالقی از افغانستان. خوش آمدید میگیم به آقا و خانم خالقی به استودیو رادیو کانکشن. از اینا میخواییم که در اول خودشون رو معرفی کنن. بفرمایید. خواهش.
تشکر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و جمعی از شنونده های رادیو کانکشن. نام عبدالحمید است، خالقی هستم، تخلص میکنم مدت یک سال و چهار ماه، یعنی در تاریخ 5 اول سال 2018 والد برلین شدیم و پیوستیم به خانواده خود که دو تا از اعضای خانواده ما، یک پسر و یک دخترم در برلین زندگی میکردن، به اونا ما پیوست شدیم، با خانم به برلین آمدیم.
Mein Name ist Khaliqi. Ich bin seit dem 1.5.2018 in Berlin. Wir sind durch eine Familienzusammenführung nach Berlin gekommen. Momentan leben wir hier mit meinem Sohn und meiner Tochter.
ممنون از شما. خانم خالقی.
سلام و عرض ادب دارم. هورا خالقی هستم. از افغانستان آمدیم به برلین و همراه دو طفلم در اینجا زندگی میکنم.
Ich komme aus Afghanistan und wohne jetzt mit zwei Kindern hier in Berlin.
خیلی ممنون از شما. خوش آمدید میگیم به شما به رادیو خودتون، رادیو کانکشن. سوالی داشتیم از شما آقای خالقی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان که به چه صورت هست. برای مثال میشه گفت که آیا وضعیت امنیتی افغانستان به دلیل وجود طالبان یا آدم ربایی که هست خراب هست یا خرابتر شده؟ به چه صورت هست؟ میشه یک توضیح به ما بدین؟ Willkommen zur Radio Connection. Wie ist die Sicherheitslage zurzeit in Afghanistan?
بله تشکر. وضعیت امنیتی افغانستان ما میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته اولیش که درگیری های دوامدار و بین حکومت و گروه طالبا است که در اینجا گروه طالبا با حکومت درگیر جنگ و مناقشه هستند و اونا در تلاش هستند گروه طالبا تا نقاط ضعیفی که حکومت نمیتونه در اونجا حاکمیت بکنه و ردسته تا حکومت بگیرن و در اونجا گروه طالبا به حاکمیت خود بپردازن. و بخش دوم از این مسائل امنیتی که مربوط به امنیت داخل شهرها که در حاکمیت دولت است، در اون قسمت خدمت شما باید عرض بکنیم و شنونده های عزیز رادیو کنکشن که دولت نارسایی‌ها و کمبودی‌های خیلی زیاد داره که ناشی از عدم مدیریت دولت در قسمت تدابیر امنیتی، حفاظت و سر و مال و جان و عیست و آبروی مردم است که مردم نمیتونن که با آرامی و آسودگی زندگی بکنن. هیچ کس در هیچ نقطه افغانستان اطمینان کامل نداره که امروز به فردا چی میشه، به خاطر از اینکه دولت حاکمیت کامل برای تدابیر امنیتی هیچ شهروند خود نداره. فقط در یک چارچوب محدود دولت میتونه که اکثرا تدابیر امنیتی خود هم گرفته نمیتونن که منجر به حادثات انتحاری و انفجاری برای خود افراد دولتی میشه، برای افراد عام مردم در بین شهرها و منطقه میشه و یک گروه ها همیشه در تلاش یه هستن که حکومت در تضعیف بگیرن و بالای نقاطی که دولت میخواه حاکمیت بکنه او را زیر سوال ببرن.
Wir können hier von zwei Kategorien sprechen. Die eine sind die Taliban. Sie kontrollieren bestimmte ländliche Gebiete, so dass die Regierung dort keinen Einfluss hat. Die zweite betrifft die Sicherheit in den Städten. Dort ist die Regierung präsent und es ist hier ihre Pflicht, die Bevölkerung zu unterstützen. Aber niemand in Afghanistan vertraut der Regierung. Die Menschen haben immer Angst um ihr Leben, denn die Regierung hat keinen Plan, um die Sicherheit zu gewährleisten. Sie kann nicht mal für ihre eigene Sicherheit sorgen. Es gibt viele Anschläge gegen die Regierung und auch gegen die Zivilbevölkerung. Sie sollen die Regierung schwächen.
این سوال میخوایم از خانم خالقی بپرسیم. با توجه به این که شما تجربه زندگی داخل افغانستان داشتین، در مدت‌ها خیلی زیاد داخل کشور زندگی کردین، آیا این تهدیدا برای خانمام هست؟ آیا خانمام تهدید میشن یا روزانه تهدید میشن؟ به چه صورت هست؟ میشه یک توضیح به ما بدین در این مورد؟
Sie haben lange Zeit in Afghanistan gelebt. Würden Sie sagen, dass diese Bedrohung auch gegen Frauen gerichtet ist?
بله، تشکر از سوالتان. ما یادآور میشم که واقعا زنات که در افغانستان زندگی میکنن قسم نیست که باید به شکل آزاد در دفتر برن و یا مکتب بخونن کار ببرن پیش. بنابراین اینا از طرف بعضی از اشخاصهای زورمند نمیتونن که کار پیش برن و در ضمنن کسانی که در شهر زندگی میکنن نسبتاً بهتر هستن و کسایی که در دهات زندگی میکنن اونا ناممکن است که اونا درس بخونن و مکتب برن و از بعضی از خانم‌ها هستن که اگر بخواهند در دفتر دیوان کار کنن اونجا هم از نگاه امنیت در راه یا در بعضی از فسادهای اداری که هست در اونجا نمیتونن درست وظیفه پیش ببرن و اونجا هم نمیتونن به فکر حرام کار خود پیش برن. بنابراین بعضی از فامیل‌ها این قسم روش‌های زشتکی میبینن، نمیخواهند که دخترای جوانشان در جای کار کنن یا در مدرسه برن تحصیل خود پیش ببرن. بنابراین این خشونت هاست که خانم ها نمیتونن به کار برون و عقب میمانن و مایوس هم هستن.
Es gibt in Afghanistan eine große Bedrohung für Frauen. Zum Beispiel, wenn sie arbeiten möchten oder zur Schule gehen wollen, werden sie von Kommandanten und Milizen bedroht. In den Städten ist die Situation besser als in den Dörfern. Dort können sie gar nichts zur Schule gehen oder arbeiten, um ihr Leben zu verbessern. Wenn Frauen im Büro oder einem Amt arbeiten, gibt es einen großen Skandal. Dann bekommen sie Probleme. Deswegen lassen viele Familien nicht zu, dass ihre Tochter und Frauen arbeiten.
اگر زمان مشکلی برای خانم‌ها پیش بیاد آیا اونا اجازه دارن که آزادی رو دارن که نقطه نظرشون رو بیان کنن یا بخوان جایی شکایت کنن و یا انتقاد از یک ارگانی یا جایی بشه
Wenn es Probleme für Frauen gibt, können sie sich irgendwo beschweren?
والا در این سوالتان با قسم جوابتیم که نه با او شرطی که باید یک خانم بخواه که سوال خود ابراز کنه و از او پشتیبانی شوه اتو چیزی نیست و در ضمنن مایوس هم میشن و کسی نیست که بازخواست از خانم‌ها زیادتر کنن.
Es gibt kein Amt, um sich zu beschweren. Niemand fragt, was mit den Frauen passiert. Die Frauen sind sehr enttäuscht.
ما قبلا شنیده بودیم که قماندان‌هایی هستن که اینا جدا از دولت هستن. یعنی جداگانه خودشان تصمیم میگیرن و جداگانه اسلحه دارن، سرباز دارن یا نیرو دارن. میشه یک توضیح در این مورد به ما بدین که از طرف چه کسانی حمایت میشن آیا چه تعداد سرباز دارن و تا چه حد مسلح هستن اینا یعنی چقدر قدرت دارن داخل افغانستان
Wie wir schon gehört haben, gibt es in Afghanistan Kommandanten von Milizen, die unabhängig von der Regierung sind. Wie viele Waffen und wie viele Soldaten haben sie?
بله این افراد خود در داخل شهرها هم است و در اطراف هم است و اینا از طرف خود افرادی که مربوط به حکومت است اینا حمایه میشن چون اگه اینا از طرف افراد مربوط به حکومت حمایه نشن اینا نمیتونن که در شهر باشن و افراد اشخاص تهدید بکنن اینا همیشه مورد حمایت یک کسی قرار میگیرن که اینا افراد گروهی هستن که به خاطر اختطاف آدم روی آدم ربایی زورگویی و اینا در شهرها فقط ناامنی ها را ایجاد میکنن و برای فامیل ها فشار میارن برای افراد فشار میارن و برای مردم فشارات خود وارد میکنن اونا فقط میخواین به نفع مثلا از یک ملیت که یک گروهی باشه او میخواد به نفع این ملیت او تا جایی کار میکنه و دیگر گروه ها را زیر فشار قرار میده
und Dörfern, Kommandanten und Milizen. Sie kommen aus verschiedenen Stämmen oder Ethnien und kämpfen häufig auch gegeneinander. Diese Milizen unterdrücken die Menschen. Zum Beispiel, wenn jemand Usbek ist, wird er von Tadschik bedroht oder die Tadschik werden durch die Pashtun bedroht.
مگزن در یک منطقه یک گروه دیگه هست به یک ملت دیگه او به نفع اون ملت کار میکنه گروه دیگه رو زیر فشار خود قرار میده اینا در مجموع ما تجربه که در افغانستان داریم ما خود نمیتونم که بیان بکنم که تا به امروز ما نتونستیم اگر ما بگویم هوزبک هستم از طرف تاجیک ها تهدید شدیم اگر بگویم تاجیک هستم از طرف ازبک ها و از طرف پشتون ها تهدید شدیم اگر بگویم که پشتون هستم از طرف پشتون ها گروه هایی که مسلح غیر مسئول که هستن از طرف ازبک ها و پشتون ها اونا تهدید میکنن
تهدید پس تهدید یک تهدید قومیتی هست یا تهدید زبانی هست چه رولی بازی میکنه چه نقشی بازی میکنه زبان یا قوم داری تهدید
Welche Rolle spielt die Sprache und ethnische Zugehörigkeit in diesem Zusammenhang
اکثر تهدیدهای از اون به طرف ملیشه‌ای یا به طرف قومگرایی هستند و اینا به می خاطر زیادتر اینا در منطقه و محلات خود زندگی میکنند کدام از اینا و از طرف اونا مو گروپ های رهبری گروپ های خاص خود اینا حمایت میشن و اینا به می خاطر دیگه افراد مثلا در یک شهر چندین ملتی ها چندین اقوام زندگی میکنند یک قومی که به طرف از اونا هست یک آزادی خوب نسبی داره ولی دیگر قوم باز آزادی نسبی خود نداره اینی رقم تهدیدات روحی و قومی و محلی و سمتی و منطقوی در افغانستان دامنگیر ازی شده که یک جنگ خانوادگی کلی در افغانستان جریان داره که زیادترش از طرف خود رهبرا سازماندهی میشه که رهبرا خودش دست در حاکمیت دولت دارن و یک گروه مافیای تکمیل شده حکومت امروزی هستن که اینا دیگر افراد را زیر فشار قرار میدن و با استفاده از زمین ناامنی از زمین که مردم سر بالا نکنه صدای خود کشی نتونن اینا بالای مردم بیچاره افغانستان حاکمیت میکنن
In jedem Gebiet oder Bezirk leben verschiedene Stämme. Die größten sind die Hazaren, Tadschiken, Usbeken, oder Pashtunen. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen und haben jeweils eine andere Kultur und eine andere religiöse Ausrichtung.
بسیار خوب. برمیگردیم به سوال بعدی در مورد وضعیت زنان افغانستان. میخوام سوال از خانم خالقی بپرسم. وضعیت زنان افغانستان به صورت عمومی به چه صورت هست در افغانستان؟
Wie ist die allgemeine Situation der Frauen in Afghanistan?
وضعیت خانم ها در افغانستان قبلا در سوال خود یادآور شدم که کسانی که شهرنشین هستند نسبتا خوب هستند، میتونن که به وظیفه برن یا درس بخونن و با وجود از اینکه تعدید زیاد هم صورت میگیره در رفت و آمد، اصلا در راه که میرن
اینا. حتی داخل شهرها که زندگی
کنن، داخل شهر زندگی کنن، بله. و از دیگه خانم هایی که مثلا در اطراف هستن، اونا هم شغل و پیشه خودشان که در دوروبر خودشان هستن انجام میتن، کدام کار دیگه از اونا بیچاره ساخته نمیشه. و در ضمن خانم هایی که اگر بخواین که ما یگان کار را انجام بدیم یا مثلا مدرسه برن یا در مسجد قرآن بخوانن، هم ممانعت از بر اونا و از طرف فامیل ها ممانعتشان صورت میگیره و هم فامیل ها خوش ندارن بخاطر که آزاد رفتن نمیتونن. بعضی از کسا گروپ ها هستن که اذیت و آزار میتن بنان بخاطر امی که اولادشان ناراحت نشه و فامیل ها به هم داد و گرفته نداشته باشن، زبان جنگی نشه. با هم خاطر میگه بهتر است که اولادای ما در خانه باشه و دخترای ما گوشه باشیم و نکنیم که سبا روز یک جنگ شه بین فامیل ها.
Für die Frauen, die in Städten leben, ist es besser als für die in den Dörfern. In der Städten gibt es offene Menschen. Sie wissen, dass die Frauen Recht haben und Frauen auch mit Männern zusammenarbeiten können. Aber in den Dörfern haben die Frauen überhaupt keine Ahnung von ihren Rechten und sie wissen nicht, was sie machen dürfen.
خب اگه یک دختر خانومی یا خانومی باشه که فکر آزاد داشته باشه یا خواسته باشه به دیگه طریق زندگی کنه یا زندگی چطور آدم میتونه بگه که زندگی دیگری داشته باشه، نه بله. نه ای که مثلا مثل بقیه بخواد مثل بقیه زندگی کنه، یک زندگی متفاوت از بقیه داشته باشه، او به چه صورت هست؟ آیا میتونه ایدش پیاده کنه، میتونه به اون طریق زندگی کنه یا نه؟
Wenn eine Frau frei denkt, was bedeutet das? Was passiert denn?
اینمی مشکل همی است که همو ایده ها را در افغانستان تطبیق کردن یک فامیل یک خانواده برای دشواریش اینمی است که اونا از هر لحاظ فکری مثلا یک ایده خوب داره، مثلا میخواه آزاد گپ بزنه، بالای دولت انتقاد کنه، بالای گروه جنگ سالارای طالب انتقاد بکنن، بالای گروه های مخالف دولت انتقاد بکنن، بالای افرادی که اونا در ترور اختناق دست دارن، بالای از اونا انتقاد بکنن، اونا زیر فشار، زیر تهدید، زیر ناامنی قرار میگن، اونا مجبور است که صدای خود نکشن. صدای خانم ها امروز در افغانستان خفه است.
Wenn Frauen öfter freier leben möchten, können sie nicht in ihrem Dorf bleiben, weil die anderen sonst denken, dass sie schlechte Frau sind. Sie müssen das Dorf verlassen, sonst werden sie von anderen Menschen bedroht.
Show it me.
Hallo zurück. Ihr hört Radio Connection. Heute geht es zum einen um die Lage in Afghanistan und zum anderen um die Situation von Menschen aus Afghanistan hier in Berlin.
صدای ما را از رادیو کنکشن برلین میشنوید. برنامه امروز ما راجع به وضعیت فعلی افغانستان و افغانهایی که در برلین زندگی میکنند میباشد.
Für Geflüchtete aus Afghanistan weist die offizielle Statistik des Bundesamts eine Schutzquote von 37,5% auf. Das hat auch für Neuankömmlinge eine große Bedeutung, denn momentan erfolgt eine Art Vorsortierung von Flüchtlingen nach guter oder schlechter Bleibeperspektive. Eine gute Bleibeperspektive besteht nur dann, wenn es eine Gesamtschutzquote für Menschen aus dem jeweiligen Herkunftsland von über 50% gibt.
آمار رسمی برای مهاجران افغانستان نشان می‌دهد که در حدود 37.5% از حمایت برخوردار می‌شوند. همچنان این مسئله برای کسانی که تازه به آلمان آمده‌اند معنای عمیقی دارد. اما در حال حاضر نشان‌دهنده این مسئله است که چه کسانی شانس بیشتری در آلمان دارند و چه کسانی شانس کمتری. اما فقط کسانی و یا کشورهای شانس بیشتری برای ماندن در آلمان دارند که آمار حمایت گرفتگان و قبولی آنها بیشتر از 50% باشد.
Mit der offiziellen Schutzquote von 37,5% haben Afghanen eine schlechte Bleibeperspektive. Das heißt, sie müssen mehrere Monate warten, bis sie mit einem Deutschkurs beginnen können. Sie dürfen während des Asylverfahrens nicht an einem Integrationskurs teilnehmen. Und es ist für sie kaum möglich, eine Berufsausbildung zu beginnen. Häufig sind die Menschen dadurch auch gezwungen, sehr lang in Flüchtlingsunterkünften zu leben, da es mit einer Aufenthaltsgestattung von weniger als einem Jahr unmöglich ist, eine Wohnung zu finden.
با این آمار رسمی که در حدود 37.5% از افغانستانی ها می باشد و در مجموع مهاجران از کشور افغانستان شانس خیلی کمتری برای ماندن در آلمان دارند. یعنی اینکه آنها ماهای طولانی باید انتظار بکشند برای شروع کلاس آلمانی و اینکه آنها اجازه ندارند در حین روند پناهندگی در انتگراسیون کورس شرکت کنند و به ندرت امکان این است که بتوانند اوسبیلدونگ انجام دهند. اغلبا آنها مجبور به زندگی طولانی در اقامتگاه مهاجران هستند چون پیدا کردن خانه با اجازه اقامت کمتر از یک سال امکان پذیر نمی باشد.
Die offizielle Schutzquote von 37,5% für Menschen aus Afghanistan wird von vielen Seiten kritisiert. Denn 28,1% der Asylanträge wurden aus formellen Gründen ohne Prüfung erledigt. Zum Beispiel, weil die Leute entweder nicht mehr in Deutschland sind oder nach dem Dublin-Abkommen woanders Asyl beantragen müssen. Wenn man diese 28,1% außen vor lässt, überwiegt die Zahl der Asylanträge, in denen ein Schutz gewährt wurde. In 52,1% der Fälle wurde Asyl, eine Flüchtlingsanerkennung, subsidiärer Schutz oder zumindest ein Abschiebeverbot gewährt.
این آمار رسمی در حدود 37.5% برای افغانستانی ها از جهات دیگر شکامیز می باشد. پرو ازول برای مثال در مورد آن توضیح می دهد. بدون 28.1% رسمی از مهاجران که به دلایلی روند پناهندگی آنها بدون تصمیم خاتمه یافته. کسانی که در آلمان حضور نداشتند یا مشکل دابلین داشته یا به کشور دیگری سفر کردند. اما در حقیقت در حدود 52.1% حمایت به صورت پناهندگی یا پناهندگی اجتماعی و یا حداقل منع خروج دریافت کردند.
Jetzt berichtet uns Ali, der in einer Unterkunft wohnt, über die Schwierigkeiten, die man hat, wenn man als Afghaner hier Asyl beantragt.
اکنون علی به ما توضیح می‌دهد راجع به مشکلاتی که یک افغانستانی از زمان درخواست پناهندگی با آن روبروست.
چند وقت هست که داخل آلمان هستین و داخل برلین زندگی می‌کنین؟
من تقریبا 3 سال است که در آلمان هستم، در شهر برلین زندگی می‌کنم.
چه مشکلاتی تا حالا داشتین از لحاظ درسی یا کاری یا مشغول چه کاری هستین در حال حاضر؟
من که تازه آمدم در وقتی که در برلین رسیدم پیش خود ماجرا رو مثلا افغانی ها خود در کورس ها در دوچ کورس ها نمی گرفت. باز در 2016 من یک سال من تو بیکار بودم، نه در دوچ کورس می رفتم نه مثلا کدوم کارش مشغول کار بود. بعد از مثلا در 2016 مثلا باز ما یک کورس پیدا کردیم، 4 ماه تا 5 ماه در کورس رفتم. بعد از این باز پرکتیکوم کردم مثلا آشپزی، پرکتیکوم کردم، 3 ماه که پرکتیکوم تمام شد، باز یک ماه باز دوچ کورس رفتم، بعد از این باز 6 ماه پرکتیکوم کردم در گوتل الکساندر پلاتس کتی آلمانیا. بعد از این او پرکتیکوم تمام شد، باز رفتم یک مدرسه را انتخاب کردم که آدم در مدرسه میرم نرمال شوله، مثلا مدرسه میرم حالا عادت به کویل هستم بیا اسم میخونم.
هلو
هلو،
وی هست تو؟
مای نام است علی.
وی لانگ بیست تو این دوچلند؟
Ich bin seit 3 Jahren in Deutschland.
Und was machst du gerade?
Also ich gehe gerade zur Schule, aber ich werde nach der Schule eine Ausbildung als Elektroniktechnisch machen.
مسئله پناهندگی شما تا چه حد پیش رفته؟ تا چه حد موفق بوده؟ یا آیا مشکلاتی در این مورد هم داشتین؟
من که درخواست دادم، من خو خیلی مشکلات داشتم در افغانستان، باز ممتنه دیگه متاسفانه من باز جواب منفی گرفتم. ممتنه یک و نیم سال هست که من معطل مثلا انتظار انترویو دوم میکشم که تاول متاسفانه به دست نوردم، دیگه حال منتظر هستم. یک و نیم سال بیشتر از یک و نیم سال هست که منتظر انترویو دوم هستم. از اینکه فن افغانستان در دوچلند گکومن بین دست و این 2015 در نخ ابش 2016 ابش این دوچ کورس گفوندن. Danach habe ich bin ich 4 Monate zum zu Deutschkurs gegangen und danach habe ich 3-4 Monate Praktikum als Koch mit der Deutsche im Restaurant gemacht. Danach wieder bin ich 2 Monate zu Deutschkurs gegangen und danach wieder habe ich 6 Monate als Koch ein Praktikum gefunden in Alexanderplatz. Das war ein großes Hotel mit Deutsche, ja, natürlich. Nach dem Praktikum habe ich eine Schule gefunden. Jetzt gehe ich zur Schule seit einem Jahr.
گفتین که در حال حاضر ausbildung انجام میدین. راضی هستین از ausbildung که میرین؟ موفق پیش میره ausbildungتان؟
من خب فعلا ausbildung نمیکنم، فعلا مدرسه میرم. دیگه میخوام که آینده مثلا ausbildung برق کنم. برق کنم دیگه تصمیم دارم که بکل تمام شه بعد از این Ausbildung mitkommen, inshallah, das bin darum.
Bisher, Ali. Und ich wollte fragen, warum hast du Anfang des Jahres 2016 einen Deutschkurs gefunden?
Also, aber früher, wir durften nicht Kurs gehen, aber ich konnte nicht, ich durfte nicht.
آیا تا حالا سوسیال رفتین بهشان گفتین که یک مقدار سخت خانه پیدا کردن و ما نمیتونیم خانه پیدا کنیم؟ آیا راه حلی به شما پیشنهاد دادن یا کمکی به شما کردن در این مورد؟
ما رفتم زیاد رفتم تا اونا گفت که اگر کدام مشکل شما نداره، مثلا اگر مریض هستین میشه که مثلا ما خانه بر پیدا میکنیم، اگر مشکل نداریم مشکل مثلا جانی مثلا کدام تکلیف دین مثلا ما دیگه نمیتونیم که پیدا کنیم مشکل دیگه. شما میگه ساعتمند هستین جور هستین این نفر هستین، با شما خود پیدا کنیم، باز بر ما درخواست بدین که ما خانه پیدا کردم با شما، ما باش اجازه میتیم دیگه. دین ما که دیگه alle Afghaner darf nicht zu Deutschkurs gehen oder zur Schule gehen oder arbeiten. Das war für alle Afghaner sehr schwer, aber nur für Araber das war einfach. Ja. Araber durften zur Schule gehen und zu Deutschkurs gehen oder arbeiten.
War das Ganze schwer für dich, einen Deutschkurs zu
finden? Das war sehr schwer, aber ich wollte zu Deutschkurs gehen, aber ich konnte nicht, ich durfte nicht.
بسیار عالی، موفقیت بیش از حد برای شما داخل زندگی خواهانیم و تشکر میکنم به خاطر این صحبت زیبایی که با ما داشتید.
تشکر از شما که بر ما وقت دادین، خیلی زیاد تشکر.
Wegen dieser schwierigen Bedingungen für afghanische Menschen wurde hier in Berlin von vielen unterschiedlichen Organisationen das Netzwerk Arbeitsmarktintegration afghanischer Geflüchtete gegründet. In November 2018 hat sich das Netzwerk mit einem Positionspapier an mehrere SenatorInnen gewendet. An Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. An Andreas Geisel, Senator für Inneres und Sport. Sandra Scheres, Senatorin für Bildung, Jugend und Familie.
به دلیل شرایط سخت برای افغانها اینجا در برلین سازمانهای مختلفی تشکیل شده برای حمایت و کار و اینتگراسیون برای مهاجران افغان. در نوامبر 2018 نتورک با یک توزیع جامع روی کاغذ ایده خود را به سناتور ارائه داد. به خانم الک برایتنباخ، سناتور در امور کار و امور اجتماعی. به آقای اندریاس گایزل، سناتور وزیر داخلی برلین و ورزش.
به خانم ساندرا شیغز، سناتور در امور خانواده و جوانان و آموزش.
In diesem Papier fordern sie unter anderem den Zugang zu Integrationskursen und berufsbezogenen Sprachkursen mit Kinderbetreuung in Berlin. Eine Ermessensduldung bei Vorbereitungsmaßnahmen vor Ausbildung. Eine vereinfachte Anerkennung von Berufsabschlüssen. Und passende Angebote der Bundesagentur für Arbeit für die afghanischen Geflüchteten auf lokaler Ebene. Sobald es dazu etwas Neues gibt, werden wir hier darüber berichten.
در این برگه برای مسائل زیل تقاضا شده است. به منظور اینتگراسیون کورس، کلاس‌های مربوط به شغل با نگهداری از کودکان در برلین، آموزش و آمادگی برای اوسبیلدونگ، ساده سازی به رسمیت شناختن گواهینامه یا لیسانس شغلی و پیشنهادهای مناسب اداره کار برای مهاجران افغان در شغل‌های عمومی و محلی. زمانی که اخبار جدیدی در این رابطه به دست ما رسید، گزارش خواهیم داد.
Die Bundesregierung schiebt Menschen trotz der katastrophalen Sicherheitslage im Land nach Afghanistan ab, obwohl das für die Betroffenen bedeutet, dass sie in teils lebensgefährliche Zustände zurückgeschickt werden. Am Telefon haben wir mit der rechtlichen Sprecherin von Pro Asyl, Belinda Bartolucci, darüber gesprochen. Sie erläutert die rechtlichen Bedingungen für Menschen aus Afghanistan, die hier Asyl suchen.
دولت آلمان با اینکه همچنان شرایط امنیتی در افغانستان فاجعه بار است، ولی او به همین صورت افغانها را به افغانستان دیپورت می کند. برای کسانی که درگیر این مسئله هستند به آن معنی است که آنها به طرف خطرناکترین حالت زندگی برگشت داده می شوند. تلفنی صحبتی داشتیم با سخنگوی حقوق سیاسی از پرو ازول، خانم بلیندا بارتولوچی. او توضیح داد راجع به شرایط حقوقی برای افغانستانی هایی که در اینجا تقاضای پناهندگی می دهند.
Nach einem jahrelangen Abschiebestopp werden jetzt wieder Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Dabei dient der letzte Lagebericht des Auswärtigen Amtes zur Lage in Afghanistan vom Mai 2018 sowohl dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als auch den Landgerichten als Entscheidungshilfe in Asylverfahren und bei Abschiebungen. Pro Asyl kritisiert diese Praxis. Was sind denn ihre Kritikpunkte?
بعد از یک سال توقف دیپورت به طرف افغانستان، این موضوع دوباره از سر گرفته شده است. از مای 2018 اداره مهاجرت و همچنان دادگاه عالی بعضی از مناطق را به عنوان مناطقی که با آنجا دیپورت صورت می‌گیرد تعیین کردند و پرو ازول در مقابل آن انتقاد کرده است. دقیقاً نقطه انتقاد شما در چه و به چه صورت بوده است؟
Also die Abschiebungen haben im Dezember 2016 begonnen. Es sind zwar jetzt keine Massenabschiebungen, aber doch fast monatlich wird ein Sammelabschiebeflug durchgeführt. Und das kritisieren wir natürlich massiv. Denn die Lage lässt es nach wie vor nicht zu, dass man auf einmal Menschen dorthin abschiebt, vor allem nicht nach Kabul, in die Hauptstadt Afghanistans. Und es lässt sich auch nicht anhand der Lageberichte des Auswärtigen Amtes nachvollziehen. Sie haben den neuen Lagebericht zitiert. Vorher gab es natürlich auch schon Lageberichte. Und wenn man sich die genau anschaut, dann ist es nicht nachvollziehbar, warum Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden. Insbesondere gilt Afghanistan nach wie vor als das zweitunsicherste Land der Welt nach Syrien. Die Zahlen der getöteten und verwundeten Zivilisten ist nach wie vor auf Höchststand, auch wenn es da immer mal wieder Schwankungen gibt. Aber wenn wir uns allein die Zahlen im 2018 anschauen, wird das deutlich. Und natürlich muss auch immer ganz genau geprüft werden, kann die Person dort vor Ort sicher unterkommen, kann sie dort Schutz finden, kann sie dort Unterkunft finden, eine Arbeit aufnehmen können und so weiter. Und all diese Prüfungspunkte sehen wir nicht erfüllt.
دیپورت از دسامبر سال 2016 شروع شده است. تعداد معینی برای دیپورت مشخص نشده، اما ماهانه این دیپورت ها صورت می گیرد. ما در مقابل این مسئله به شدت انتقاد کرده ایم. آنها به همین صورت تعداد زیادی را به کابل دیپورت می کنند و همچنین مکان های دیگری را هم در افغانستان به صورت مکان امن ارزیابی کردند که به این صورت نیست و کاملا غیر قابل درک است که چرا این دیپورت ها به آنجا صورت می گیرد. مخصوصا افغانستان دومین کشور ناامن بعد از سوریه در جهان است. تعداد انسان های ملکی و آمار کشته شدگان مددکاران اجتماعی و کارکنان مدنی همچنان بالاست. بنابراین باید کاملا بررسی شود که آیا آنها در این کشور امنیت دارند و یا حمایتی از آنها صورت می گیرد؟ آیا می توانند خانه و یا کار برای خود پیدا کنند؟
Welche Konsequenz hat eigentlich diese Einschätzung jetzt für Menschen, die hier schon seit 2 bis 3 Jahren leben und nur geduldet sind?
چه نتایجی در انتظار آنانی است که از مدت 2 یا 3 سال به این طرف در آلمان به صورت تحمل شده زندگی می کنند؟
Also bei den Geduldeten muss man genau hinschauen. Das sind ja sogenannte vollziehbar Ausreisepflichtige, die aber derzeit nicht abgeschoben werden können aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen. Also es gibt in der Regel gute Gründe, warum diese Menschen hier geduldet sind. Und deswegen kann man auch nicht behaupten, alle Geduldeten müssten heute Deutschland verlassen. In der Tat gibt es aber eben Abschiebungen und da muss man ganz genau dann im Einzelfall prüfen, liegen Duldungsgründe vor oder aber noch viel mehr, muss nicht sogar nochmal ein Asylverfahren aufgenommen werden oder aber gibt es andere Möglichkeiten oder Gründe für eine Aufenthaltsverfestigung.
در این مورد کاملا باید دیده شود که افرادی هستند که به دلایل امنیتی یا هر دلیل دیگری دیپورت آنها به کشور مبدا امکان پذیر نیست. به همین دلیل نمیتوان قاطع گفت که تمام کسانی که تحمل میشوند باید آلمان را ترک کنند. باید به صورت فردی بررسی شود که به چه دلایلی امکان برگشت دادن این افراد نیست.
Wen betreffen denn die Abschiebung? Sind das meistens junge Männer? Und wie ist es mit Jugendlichen, die hier seit vielleicht 3 Jahren sind und hier erst 18 Jahre alt geworden sind?
چه کسانی درگیر مسئله دیپورت هستند؟ آیا به شمول تمام مردان جوان می شود؟ در مورد کسانی که زیر سن اینجا آمده اند و بعد 18 سال آنها تمام شده است، چه تصمیم گیری می شود؟
Also wir haben unterschiedliche Fälle bisher gehabt auf den Abschiebeflügen. In der Tat hat das Männer betroffen, aber unterschiedlichen Alters. Lange Zeit hieß es, es werden nur Straftäter, sogenannte Gefährder oder hartnäckige Identitätsverweigerer abgeschoben. Dem ist nicht so, zumindest nicht in Bundesländern wie Bayern. Die haben diese Begrenzung auf diese 3 Gruppen aufgehoben. Nichtsdestotrotz machen da nicht alle Bundesländer mit. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Nach wie vor haben viele Bundesländer Probleme oder sehen nicht die Voraussetzungen erfüllt, Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Und viele Bundesländer halten sich auch weiterhin an diesen 3 Kategorien auf.
تا به حال پرونده‌های مختلفی در مسئله دیپورت داشته‌ایم. تماماً مردان مجرد درگیر این مسئله بودند. با سن و سال‌های مختلف، کسانی که مجرم بودند، انسان‌های خطرناک از لحاظ امنیتی و کسانی که هویت خود را پنهان نمودند. اما بایرن در این مسئله نسبت به همه استان‌ها و یا ولایات پیشی گرفته و هیچ مرزی برایش وجود ندارد و بیشتر کسانی را که دلدونگ داشتند دیپورت می‌کند، ولی در مورد استان‌های دیگر فرق می‌کند. بقیه استان‌ها بررسی می‌کنند افرادی که در این رده‌بندی هستند تا دیپورت تنهای این گروه رده‌بندی شده به سمت افغانستان صورت بگیرد.
Welche Bundesländer sind das, die eher nicht abschieben? Gehört Berlin dazu?
در کدام استان‌ها دیپورت انجام نمی‌گیرد؟ آیا برلین هم جزو آنهاست؟
Also tatsächlich gibt es Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern. Bayern ist natürlich ganz vorne mit dabei. Berlin speziell hat vereinzelt abgeschoben, beschränkt sich aber auf Straftäter, Gefährder und sogenannte hartnäckige Identitätsverweigerer. Also auch da kann man ganz genau dann nochmal im Einzelfall draufschauen.
در تمام استان‌ها مختلف است، اما بایرن در سطر آنها از لحاظ دیپورت قرار دارد. برلین مخصوصاً به صورت فردی دیپورت می‌کند، کسانی که جرم کنند، خطرناک باشند یا هویت خود را پنهان کنند.
Es gibt ja viele Menschen aus Afghanistan, die gegen ihren Abschiebungsbescheid klagen. Und wie erfolgreich sind denn diese Klagen im Allgemeinen?
تعداد زیادی از مهاجران افغانستان بر علیه تصمیم بنف یا دادگاه شکایت کردند. تا چه حد موفق است مسئله شکایت آنها؟
Also es wird sehr viel geklagt gegen die ablehnenden Bescheide des Bundesamtes, also dort, wo geprüft wird, ob ich einen Schutz in Deutschland erhalte oder nicht. Und dann gibt es natürlich auch nochmal Verfahren, wenn eine konkrete Abschiebung bevorsteht, um nochmal ein Verfahren aufzunehmen vor dem Bundesamt oder aber um Abschiebungshindernisse nochmal geltend zu machen. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Generell kann man sagen, dass die Klagen von afghanischen Antragstellerinnen und Antragstellern eine relativ hohe Erfolgsquote vor Gericht haben. Also wir sind, wenn das Gericht inhaltlich geprüft hat, bei einer Erfolgsquote vor Gericht von ca. 60%. Das ist natürlich enorm hoch, wenn man bedenkt, was dahinter steht.
بله همینطور است. تعداد زیادی بر علیه این مسئله شکایت کردند که آیا آنها داخل آلمان حمایت خواهند گرفت یا نه. و به همین صورت روند پناهندگی آنها جریان پیدا می کند، یا اینکه دلدنگ دریافت می کنند و یا ممنوعیت اخراج دریافت می کنند. البته در این مسئله هم تفاوت ها وجود دارد. در کل اگر بخواهیم بگوییم مسئله موفقیت آنها در مسئله پناهندگی به صورت آماری بالاست، بعد از اینکه پرونده آنها در دادگاه بررسی می شود، در حدود 60% تقریبا درخواست های آنها مورد قبول واقع می شود.
Wie schätzen Sie die Situation grundsätzlich ein für Menschen aus Afghanistan, die hierher gekommen sind?
چطور ارزیابی می کنید در مجموع موقعیت افغان هایی که به آلمان می آیند و تقاضای پناهندگی می دهند؟
Also wir haben natürlich die bedenklichen Abschiebeflüge nach Afghanistan, das ist ganz klar und das kritisieren wir ganz deutlich. Nichtsdestotrotz muss man wirklich nochmal betonen, dass wir immer noch eine relativ hohe Schutzquote beim Bundesamt haben für afghanische Antragstellerinnen und Antragsteller. Also wenn man sich auch da wieder die inhaltlich entschiedenen Fälle anschaut, da kriegt jeder Zweite kriegt tatsächlich einen Schutz. Und deswegen lohnt es sich im Einzelfall ganz genau hinzuschauen und wenn man auch eine Ablehnung erhält, nochmal im Einzelfall zu gucken, lohnt es sich vor Gericht zu gehen, weil auch hier ist die Erfolgsquote so hoch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass keine Panik ausbricht, sondern man immer, immer im Einzelfall prüft, hat hier die Behörde tatsächlich richtig entschieden oder liegen andere Gründe vor, warum ich hier in Deutschland bleiben muss.
ما به صورت مداوم شاهد دیپورت به افغانستان هستیم. این آشکاراست و هم ما همیشه در مقابل آن انتقاد میکنیم. از طرف دیگر هم تعداد زیادی از افغانستانی ها هستند که در اینجا از حمایت برخوردار میشوند. این درخواست ها به صورت فردی بررسی میشود و اگر کسی جواب رد دریافت کرده دوباره میتواند به دادگاه شکایت کند، چون آمار موفقیت در این مسئله هم برای افغانستانی ها بالاست. بنابراین جای هیچ ترسی وجود ندارد. تمام پرونده ها کاملا دقیق و به صورت فردی بررسی می شود. و دلیل های محکمی باید باشد که چرا یک فرد نمی تواند در آلمان بماند.
Also wie wir gerade gehört haben, ist es enorm wichtig, dass in den Asylverfahren immer genau der Einzelfall betrachtet wird. Deshalb ist es sehr hilfreich, wenn die Betroffenen vor dem Interview zu einer Beratungsstelle gehen. Es gibt einige Vereine, die Beratung für Leute aus Afghanistan in Farsi bzw. Dari anbieten. Da ist zum Beispiel der Verein Ja im Wedding in der Sprengelstraße 15 im Netz unter www.jaberlin.de zu erreichen. Oder der Verein iranischer Flüchtlinge, der sich schon seit 2010 auch um Afghanen kümmert. Dieser Verein befindet sich in der Reuterstraße 52 in Neukölln. Die Webseite ist unter www.iprberlin.com zu finden.
همانطور که ما شنیده ایم، این مهم است که روند پناهندگی هر کسی به صورت فردی انجام بگیرد. بنابراین این بسیار کمک کننده خواهد بود که آنها قبل از اینترویو به یک مرکز مشاوره مراجعه کنند. کانون‌های زیادی برای مشاوره پناهندگان به زبان فارسی و یا هم دری موجود می باشد. برای مثال کانون یار در ودینگ در شپرنگلشتراسه 15 یا در وبسایت www.jarberlin.de و یا کانون پناهندگان ایرانی که از سال 2010 کار مشاوره برای پناهندگان افغانستان را هم در دست دارد. این کانون را می توان در آدرس رویترشتغاسه 52 در نویکلن پیدا کرد یا اینکه به وبسایت www.iprberlin.com مراجعه کنید.
Das war's auch schon wieder mit unserer Sendung über die Situation in Afghanistan und die Lage der Menschen aus Afghanistan hier in Deutschland, speziell in Berlin. Moderiert wurde von Samira und Rashouf auf Deutsch und von Wahid auf Farsi. In einer weiteren Sendung beschäftigen wir uns noch genauer mit der Situation von afghanischen Frauen. Wir wünschen euch noch einen schönen Donnerstag. Tschüss und bis nächste Woche.
این بود برنامه این هفته ما در مورد وضعیت افغانستان و موقعیت مهاجران افغان در آلمان و مخصوصاً برلین. بخش فارسی من وحید و بخش آلمانی را سمیرا و راشوف بر عهده داشتند. برنامه بعدی ما همچنین در مورد وضعیت زنان در افغانستان می باشد. آرزوی پنجشنبه خوش را برای شما عزیزان داریم. تا هفته بعدی خدا نگهدار.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در راه جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در راه
جان سارم
وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لالزارم
وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لالزارم
وطن عشق تو افتخارم وطن در جان سارم
وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ و کوهت
وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ و کوهت
با من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم
با من هر کجایی باشم تو جان فضا ای دیارم
وطن عشق تو افتخارم وطن در جان سارم
وطن قلب من هستی من رگ رگم پرز خونه
وطن عشق تو افتخارم وطن در جان سارم وطن عشق تو افتخارم